رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز برنامه رنگ های زندگی، سلام و وقتتان بخیر. انشالله که همه خوب و صحتمند باشین و روز خوب را سپری کرده باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. یک بار دیگر روز جمعه شد و برنامه رنگ های زندگی هست. من فائزه ابراهیمی هستم، این برنامه را خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. امروز در برنامه رنگ‌های زندگی ما روی ساختار خانواده‌ها در افغانستان صحبت می‌کنیم. شاید موضوعی که بسیاری ما متوجه شدیم که به مرور زمان چقدر ساختار خانواده‌های افغانستان یا خانواده‌های افغان تغییر میکنه و شاید هم خواسته و ناخواسته و عوامل بیرونی و داخلی تاثیرگذار هست بر این که خانواده ها به چه تعداد در یک خانه زندگی بکنن، آیا خانواده ها کوچک هستن، بزرگ هستن و اینکه از گذشته تا کنون چقدر ساختار خانواده ها فرق کرده بیشتر صحبت میکنیم. مهمانان هم در برنامه دارم، اما قبل از ای که مهمانان را دعوت بکنم به برنامه و اعلان بکنم اسمشون، شماره های تماس اعلان میکنم که شماره واتساپ ما هست 20-0-72-72-381-11. شما شنونده های عزیزم میتونین در برنامه اشتراک بکنین و بر ما تماس بگیرین و بگین که شما در چه خانواده زندگی میکنین و چقدر ساختار خانواده ایتان از گذشته تا حال فرق کرده، عرف عنانات در خانواده ایتان چی هست. وقتی که یک از اعضای خانواده شما خواهر و برادر اگر ازدواج بکنن و تشکیل خانواده بتن، آیا ممکن هست که با خانواده پدر زندگی بکنن یا میرن یک خانه دیگر را میگیرن و یک خانواده کوچکتر را تشکیل میتن و کدامش به نظر شما بهتر است؟ میتونین نظرتان را هم با ما شریک بسازین. منتظر تماستان هستیم تا آخر برنامه و حال مهمانان عزیزم در برنامه که از طریق خط تلفن با ماست، آقای عبدالرشید جمشیدی اینا هستن در برنامه، همکار تکنیک بله آقای عبدالرشید جمشیدی هستن در برنامه و مهمان بعدی خانم سادات تا لحظات دیگر وصل خواهند شد. بسیار خوش آمدین آقای جمشیدی در برنامه.
تشکر از شما بانو ابراهیمی عزیز و از برنامه خوب شما سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را از مایک رادیو آزادی میشنوند. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی با داشتهای علمی در کنار دوستان و همسایگان عزیز باشیم.
بسیار ممنون، فراموش کردم که سمت آقای جمشیدی را اعلام بکنم. آقای جمشیدی روانشناس بخش بالینی هستند و همچنان در این رشته فعال اجتماعی هم هستند. البته معروضهای را یاد دارم که آقای جمشیدی را هر بار صحبتهایشون در مورد روحیه دهی و زلزله زدگان ولایت هرات میشنیدیم، اما امروز اینا را بسیار خوب و خوشحال هستیم که در برنامه داریم و در مورد این که صحبت میکنیم که ساختار خانواده ها در افغانستان چگونه است، ولی از این بود صحبت بکنیم که کدام وضعیت میتونه بهتر باشه، هرچند مردم در افغانستان با ساختارهای متفاوت زندگی میکنه. میخوایم از شما بشنویم آقای جمشیدی که در کل ساختار خانواده ها در افغانستان با چند نوع هست و ای که چقدر فرق کرده از گذشته تا حالی که بسیاری از مردم چی میگن زندگی اصلی تر دارن.
تشکر از شما. من سوال خود در دو بخش متمرکز میکنم. نسبت به این سوالی که شما ارائه کردین پاسخ خود البته و این یک بخش اولی است که ما در افغانستان کلا اصلا کشورهای شرق میانه یا آسیایی معمولا اون رفتارها یا اون ساختارهای خانواده های جمع‌گرایی رو بیشتر داشتن و حالا هم تقریبا این جمع‌گرایی میتونه فعلا هم نقص داشته باشه. متاسفانه بگیم یا این که خوشبختانه بگیم خانواده های جمع‌گرایی بنا به تحقیقات علمی که صورت گرفته به نام فامیلی رول سنسور نتورک یا همون شبکه ارتباطات خانوادگی. این به بیانگر عزیزی بوده که در خانواده های جمع‌گرایی که معمولا خانواده ها چند خانواده در کنار هم زندگی می‌کنند با یک پدر، پسرها، دخترها یا دامادها، حتی تعداد بیشتری در خانواده های افغان می‌بینیم که اما و کاکاها در یک خانواده. این خانواده ها ما خانواده های جمع هست. در این خانواده های جمع معمولا سطح تجربه استرس، سطح تجربه نگرانی و یا منزوی بودن که امروز این رو نام دپرشن های انواع و اقسام داره او رو کمتر ساخته و این علمی نشان داده که شما اگر میتونیم در کنار جمع باشه. اما یک ساختار بوده که نمونه ساختارمند خانواده های قبلی بوده، یعنی در سالهای قبل افغانستان بوده، بعد از اینکه نظام حکومتی به نام جمهوریت یا انتقالی و موقت در افغانستان بنا شد و پایه‌گذاری شد، ما کم کم حالت جمع‌گرایی را در خانواده های افغان دیدیم که خود به حالت فردگرایی تغییر داد. یعنی که وقتی که در سالهای اخیر مخصوصا سالهای 1390 به این بعد که نرس یک ده سال مانده به 1400 تغییر در ساختارها این بود که اگر به خانواده پیشنهاد میشد که ما میخواییم با شما وصلت داشته باشیم، یکی از این پیشنهادها در خانواده های معمولا شهری این بود خب بچه باید زندگی مستقل داشته باشه، بچه باید رفت و آمدهای از او تعریف شده باشه، شب نشینی ها از او تعریف شده باشه، با سی دوستان بتونه بره، با سی دوستان بتونه نه. و همینطور یک شروط و اشترایت یا مشاوره ما میگیم قبل از ازدواج هم خانواده پسر به خانواده های دختر داشته باشه. این دختر باید با کجا رفت آمد بشه باشه، ارتباطات قبلی قطع بشه و کم کم دایری از او و تمام خواسته ها و نیازهای از او میتونه نباشه. یعنی محور توجه از او منه. یعنی اینجا که ما او را از حالت جمع‌گرایی تبدیل میکنیم به حالت فردگرایی. این ساختارهای قبلی جمع‌گرایی بود که در از او افسردگی، نگرانی، حتی بگیم که این افسرده خویی یا غمگینی بسیار کم دیدنه شد. اما بعد از اینکه این چارچوب ها ساخته شد، بعد از اینکه مهاجرت ها شد، بعد از اینکه افغان ها در کشورها سفر کردن آمدن که دیدن رفت آمد ها میتونه که تعریف شده باشه و این باعث شد که ما شاهد عزیز شدیم که خیلی از زندگی ها در افغانستان فعلا حالت فردیت از در خود گرفته و این حالت فردیت دامنه از اون تنهایی بودن، منزوی بودن و در اخیر میتونم خیلی از اعضای از خانواده‌ای که فردی زندگی میکنم ارتباطات خیلی کم با خانواده‌ای اصلی دارن متاسفانه دچار افسردگی ها، دچار بدبینی ها و دچار بیماری های نمانا کمگینی اگر او رو نام ببریم هستن. این یک دو بخش بود نسبت به سوال شما که امیدوارم اتنیسته باشم پاسخ درست کرد انجام.
بسیار ممنون. معمولا وقت ما از خانواده یاد میکنیم، البته در از لحاظ علوم اجتماعی یا از لحاظ بحث اجتماعات، خود خانواده یک نظام اجتماعی است که مجموعی از افراد هستند که کنار هم زندگی میکنن و اینا همیشه معمولا یعنی رابطه خونی با هم دیگر دارن. البته از گذشته بحث خانواده و همچنان سبک زندگی و عرفانات که در خانواده ها بوده بیشتر به شکل قبیله‌ای زندگی میکردن، اما امروزه در افغانستان چگونه خانواده ها معمولا زندگی دارن؟ از لحاظ از این بگیم که آیا خانواده ها کوچکتر شده، یعنی به خانواده های کوچکتر به تعداد محدود تقسیم شدن؟ میخوایم از شما بشنو.
تشکر شما. بله دقیقا دقیقا این امر باعث این شده که ما حالت جمع‌گرایی رو در خانواده، یعنی اجتماعات کل خانواده رو فعلا حالت فردیت یا تنهایی دیدن نگاه میکردیم. در یک خانه معمولا پدر با پسرها زندگی میکرد، با دخترها زندگی میکرد. همین حال در شهر که من زندگی میکنم معمولا میبینیم که رفت آمدها بین خانواده اصلی، یعنی خانواده اصلی که ما میگیم پدر و مادر، میتونه فرد یا خود مرد باشه یا او خانومی و هر بی زوج در بر، ارتباطات و شراکت در زندگی بین این خانواده های اصلی حتی کم شد. بیشتر اینا دوست دارن که یک جای تنها زندگی بکنن، واحد مستقل یا خانه یا آپارتمان مستقل داشته باشن. خب معمولا وقتی که اینا مستقل باشن سعی میکنم که رسامده از اینا محدود باشه. این محدودیت باعث میشه که از اون حالت جمع‌گرایی دیگه کم کم دارن خسته میشن، کم کم دارن این پیامر به اون خانواده هستی میرسن که ما ارتباطات ما باید مثلا در یک تاریخ و زمان مشخص باشه. و این حالت فردگرایی یا این خانواده های که از حالت جمع‌گرایی میان به فردگرایی دقیقا یک فرهنگی که در فرهنگ افغانستان این نبوده. بعد از سالها و این دهه‌های اخیر او کشش فرهنگی و او تداخل فرهنگی که از کشورهای دیگه آمده یه خوب نشان داده که ما کم کم داریم به سمت فردگرایی میریم. حالا اگر قبلا زندگی ها جمع‌گرایی بود یا زندگی ها قبیله‌ای بود، ولی در کنار هم همه اعضای خانواده میتونستم اقلا در شب که من کنار هم قرار دارن همدیگه رو ببینم. حالا میبینیم که به هفته ها نمیتونم که خانواده اصلی پدر مادر خواهر برادرها رو ببینم. خیلی ها مهاجرت کردم، خیلی ها دوست شدن هستم، فقط با یک تماس تلفنی میتونن که جیای حال همدیگر رو در صورتی که ما در حوزه روانشناسی خیلی از درمان های که گفتن شما در همون آستانه کرونا که بود یا زلزله که ما مشاوره آنلاین داشتیم، تاثیرات آنلاین خیلی کم بود. بعدن که حضوری میامدن ما میبینیم که این داده ها و این تغییرات معمولا رابطه همدینی خیلی خوب اتفاق میفته نسبت به اون تماس آنلاین. حالا هم ارتباطات که آنلاین شده با خانواده اصلی فقط میتونه یک جنبه خیلی کوتاهی از نگاه عاطفیت ابعاد عاطفی در خانواده ها کم بکنه، ولی دیدارها میتونه بحث بود در بیبیسی یک ماه قبل که دقیقا موضوع این بود که شما دور همی داشته باشید. ما و شما اگه دور همی با دوستدار داریم حتما تحریک شده، اما با خانواده که داریم تحریک شده نیه. معمولا خیلی آزادیم، خیلی راحتیم، با همدیگه ارتباطات عمیق‌تر برقرار میکنیم. در دیدارها بین خانواده ها معمولا ما میگیم هیجانات مثبت و منفی، زیریه و خنده و شادی و رقص و همه چیز در شما شاهدیم که میتونه یک دیدار خیلی عالی باشه. و این میتونه از ابعاد روانشناسی خانواده ها ساختار عاطفی از نوع هیجانات از اینا کنترل بکنه و بازسازی بکنه.
بسیار نکته خوب را اشاره کرده، یعنی که وقتی که از لحاظ عاطفی یا همچنان از لحاظ نقاط مشترک به یک گروه را تشکیل می دهیم، ما نال میشه عضو خانواده میمانیم و به نحو شما مثال زدین از این که در دوران بحران کرونا یا در دوران بحرانی که پس از زلزله در هرات اتفاق افتاده بود، بسیاری ها میفتن عضو ما عضو یک خانواده هستیم، خانواده مشترکه که همه ما در این حادثه طبیعی خانه حالا فیزیکی خود را که مو چهار دیواری خانه بوده او را از دست دادیم و کنار هم به نحوی بدون از اینکه اونا ارتباط خونی داشته باشن با هم دیگر کنار هم جمع شدن و یک دیگر را خواهر و برادر خطاب کردن و شما گفتین که حتی با هم یک وقت را سپری کردن که بتونن با هم تفریح داشته باشن و لحظه ای را از تمام این دغدغه ها و فشارهای روحی که آن زمان داشتن نجات پیدا کنن. اما معمولا وقتی ما به خانواده به معنای اصلیش میاییم گپ میزنیم، معمولا سبک زندگی این روزهایی که ما داریم، معمولا صبح هم میرن سر کار یا ای که اطفال خانواده سر درس میرن و عصر کلگی بر میگرده، چون مانند گذشته نیست، چقدر سبک زندگی ما سبب شده که خانواده ها کوچکتر شوه؟ یعنی ما تلاش بکنیم که دیگر اگر که من نوعی که ازدواج میکنم یا اگر برادرم ازدواج میکنه فردا نخواهند که با پدر و مادر یک جای زندگی کنه یا ای که با کاکا یک جای زندگی کنه، بتانن خانواده یک خانه ای را بگیرن و خودشان یک خانه داشته باشن. چقدر سبک زندگی امروزی و عصری چقدر تاثیر داره بالای از این؟
بله، بسیار گپ جالب و موضوع خوبی را اشاره کردیم. قدیم ما که بود شما در یک خانه می دیدین که یک خانه اختصاصی تا برای عروس داماد ندید. معمولا اگر که خیلی خیلی خانواده خانه‌های زیاده در خانه‌های قدیمی داشتن. در یک سالی می‌بینیم که جدا جدا خانواده‌ها حتی زن شوهرهای جدیدی که عروسی می‌کردن ازدواج می‌کردن با هم اینجور کنار هم قرار دارن. اما امروز فرق می‌کنه، خواسته‌ها فرق می‌کنه. نگاه کنید وقتی که شما میان زمزمه ازدواج اول، حالا ما او رو می‌گذاریم به نام خطوط قرمز یا می‌گذاریم مشاوره قبل از ازدواج، که خیلی از خانواده اول میایم با هم دیگه صحبت می‌کنم، به اتفاقون میرسم، بعد نامزد می‌کنم و عروسی و ازدواج و این حرفا. اولین صحبت اینه که این بچه باید یک خانه جدای، حالا اگه در کنار پدر مادرم هسته، یک خانه جدای با خود داشته باشه. بعد از فرصتی که اینا عروسی می‌کنم خانه جدای، بعد می‌بینن که در تنهایی می‌کنم که یک کم آرامش نسبی در جمع خانواده داشته باشن. یعنی در خانواده‌هایی که در افغانستان مشترکاً یا جمع‌گرا هستن، شما می‌بینید مهمانی، رفت و آمدها بدون برنامه. حالا یک کمی فرهنگ جا افتاده، زنگ می‌زنم که آقای فلانی یا خانم فلانی شب جمعه اگه شما در خانه هستی، ما می‌خوایم مهمان شما باشیم. اما در خیلی از گوشه‌های کشور ما هنوز اتفاق نیفتاده. شب در می‌زنم مثلا میگم که ما آمدیم، یک نفر دو نفر، خب شما می‌بینید که تمام سیستم برنامه‌ها تغییر میکنه. او آرامشه نیستی هم که در خانواده هسته، یک شب جمعه که اینا کنار هم باید باشن صحبت بکنن، بیرون فکری داشته باشن، او هم گریسته میشه. پس تسلیم میگیرم، میگم پدر خیلی مهمان داره، بیایم چه کار کنیم؟ بیایم ما خودت کنار بکنیم. این کنار کشیدن سبک زندگی جدید انفرادی یا فردگرایی رو بر از اینا ایجاد میکنه که اینا از حالت جمعی جدا میشن. زن و شوهر یک خانه دارن، خود سر کار میرم، شب میایم. نهایت اتفاقی که رفته اینا بتونن خانواده خود ببینن، در جمعه برنامه ریزی میکنن، یا اونا رو مهمان کنن یا مهمان اینا بشن. یعنی در خیلی از دغدغه‌های خانواده اصلی دیگه اشتراکات از بین رفته. اینجا یک اتفاق میفته که خیلی از این خانواده اگر که بیصدار یا شاغل باشن، مخصوصا این کوپل‌های ازدواج ها، و برای اینا تاثیرات افسردگی تنهایی اینا کمه. اما اگر که اینا شاغل نباشن، یا یکی شاغل باشه یکی نباشه، مخصوصا اگر خانم شاغل نباشه، سالهای اول زندگی که ما سالهای او بمباران عاطفی میگه، اون سالها عاشق خانه، عاشق شوهر، عاشق این که دیوارا چه رقم رنگ بکنه، تبلیغ که داده داره، علاوه عاطفی این زندگی خود مزین میکنه، برنامه ریزی داره. اما چند سال بعد بعد متوجه میشه، یک سال بعد که ما در یک خانه هنوز در نگاه رشدی یا نگاه شخصیتی وابستگی خانواده اصلی خونه خانم، این دیگاهی که همون تعارضات زن شوهری پیدا میشه، تو مرز جدا کردی، ارتباطات را کم کردی، با این دیگاه کم کم چکار میشه؟ سبک زندگی هست. درسته که بچه مدرنه یا خانم حالت مدرنیتی زندگی این روزی را پسندیده، ولی هنوز بافتار ساختار او طرف مقابل یا فاطمه نرازی هنوز در ساختار خانواده سنتیه. هنوز نتونسته این بپذیره که از اون خانواده جدا شده، از اون سنت جدا شده، باید سیستم میره. این جایی که هم تعارضات ایجاد میشه و هم سبک زندگی یک کمی با تعارضات رشد میکنه. به هر حال بخوای نخواهی باید با این فرد زندگی بکنه. و خیلی از مراجعهایی که ما داریم دقیقا همینه که ارتباط ما با خانواده اصلی قطعه. من یکی از ریکردهایی که جدیدن با خانواده هم بر علاوه به ریکردهای دیگه روانشناسی کار میکنم، روی کرد ارتباط با خانواده اصلی. یعنی وقتی به اون میگی که تو برو با پدر خود حرف بزن، با پدر خود، با پدر خود آغوش بگیر، مادر خود آغوش بگیر، دو جلسه بعد به من پیام میده یا در کانال تلگرامی ما پیام میذاره که من خیلی سالهای این چیز تجربه نکرده. خب این معلوم میشه که ما دقیقا یک دفعگی آماده مدرنیته بشیم، به شرطی که در صورتی که ما باید استیپ بگیریم، قدم به قدم بیان خود با وضعیت این روزی خود آشنا بسازیم و وضعیت امروزی رو در زندگی خوب یاد بگیریم.
بسیار عالی. چقدر خوب تحلیل کردین آقای جمشیدی که اصلا کلن تنها سبک زندگی نمیتونه تأثیر گذار باشه بر این که چقدر خانواده ها میتونن از لحاظ عاطفی گفتی شما پایدارتر بانن. و به نکته دیگه هم دوست داریم که از شما بشنویم. اما قبل از یک شنونده ما تماس گرفتن خانم پروانی. خانم پروانی بسیار زیاد خوش آمدین.
سلام به شما فایزه جان، وقتتان بخیر. سلام به مهمانان برنامه، تشکر، سلامت باشین. مقیم سیر از موضوع جالب و مهم خانوادگی شما انتخاب کردین. اگر در این باره کنم سوال ها و دید های از من بپرسین
حتما زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. خانم پروانی، میخوایم از شما بشنویم که شما در چی خانواده زندگی میکنین؟ خانواده تان یک خانواده پر جمعیت است که پدر و پدر کلان، کاکا و پسرای کاکا و همچنان شما یک جای زندگی میکنین یا خانواده کم جمعیت تری هستین؟
زنده باشین فایده جان. ما خانواده ما بسیار کوچک هست، ما 5 نفر زندگی میکنیم تقریبا. در خانواده ما پدر مادر ماست و خودم هستم، دو تا خواهرای دیگه ماست. در گذشته این مادرمشون تنوز بود کرده بود، مادرم وقت اینها یک جا زندگی میکرد با کاکا های با یعنی با پدر کلان مادر کلان با اینا و حالا این زندگیشان رو جدا ساخته و هر کس جدا زندگی میکنه. اما اینا همسایه ما هستن و با ما خیلی نزدیک هستن و یعنی در یک فامیل زندگی نمیکنیم، اما بازم در کنار ما خانه هایشان در کنار ما هستن. و میخواستم در باره موضوعتان بگویم که هر کس مثلا فامیل ها از یک دیگه خود دور باشن و این که اگر نزدیک باشن متاسفانه مداخلات بسیار زیاد از خانواده ها مثلا شخصا زندگی خانواده کاپنشون از ما بسیار جدا هستن. ایتی کنم تو روابطی که نداره، ما بازم تا زندگی مداخلات از اینا بسیار زیاد است و یعنی بعض وقت ها مداخله میکنن و خانه ما باعث جنگ و جنجال میشن و واقعا خیلی انسان رنج میده. حتی که هیچ تو کنم مثلا در خوردن و در چیز مثلا یک جانیستیم با هم، هر کس در خانه های خود زندگی میکنم و بازم مداخلات از اینا بسیار زیاد است. ما زندگی تنهایی واقعا بسیار خوب است و آدم زندگی خودم میفهمه اگر یک جا زندگی کنی طبعا زندگی مشکلات خدا داره و مداخلات و مردم هم بیشتر زندگی باشه تا زندگی انسان. یعنی قسم از زندگی دیگر
بسیار تشکر خانم پروانه. شما در این طرفدار عزیزتین که بیشتر خوبتر است که خانواده کوچکتر باشن و هر کسی زندگی خودش را بسازه، چقدر فکر میکنین این مسئولیت پذیری را زیاد میکنه؟ مثلا وقت شما ازدواج بکنین یا برادرتان ازدواج بکنه یا یک فرد از خانواده تان ازدواج بکنه که یک خانه جدا داشته باشه، چقدر فکر میکنین مسئولیت پذیری زیادتر میشه نسبت به خودش، نسبت به فامیلی که و خانواده که تشکیل میده؟
بسیار زیاد میشه. یعنی وقتی که یعنی یک انسان که ازدواج میکنه اگر زندگی تنهایی داشته باشه طبعا تمام مسئولیت ها سر از این میباشه، مثلا یعنی احساس مسئولیت ها میکنه و مسئولیت هایی که داره امور همه ادا کرده میکنه. وقتی که اگر در فامیل یعنی زیاد باشن چندین نفر باشن، فامیل بزرگ باشه، قسم زندگی کردن هم دشوار است. هیچ کس زندگی خود را نمیفهمه، مثلا مداخلات و جنگ انجل ها بیشتر می باشد از زندگی. یعنی کسیم بیشتر است که انسان زندگی که بگانه داشته باشه. شخصا خودم بسیار دوست دارم که یک زندگی داشته باشم که تنها باشم و هیچ کس نباشد از زندگی، چرا که ما خودم فایزه جان مسیدان خوهر هستیم، یعنی برادر نداریم و مداخلت به کفه هایم و بچه هایشان خانمه هایشان حتی دختر هایشان در زندگی ما بسیار زیاد هستن. اگر یک خواسته دارم یعنی ما مداخله میکنیم در زندگی ما، اگر هر قسم موضوع است بسیار مداخله میکنن، یعنی ما بسیار ناراحت میشیم و آدم نمیتونه چی بگو یک بار برشون بگوی، یعنی شما مداخله نکنید یعنی بگب نمیشن و شاید همون بار این کارا نکنن و یک وقت بگم میرسه که باز هم مداخله میکنن در زندگی ما. با مخاطر خیلی زندگی دلسرد است نوعی زندگی که ما با کسی دوست کنم و فامیل از او زندگی کنم. یعنی دوست دارم که یک زندگی تنهایی داشته باشم، اگر واقعا اگر یک فامیل خوب باشه، یک خانواده خوب باشه، فامیل ما نباشه، یعنی طبعا زندگی هم بسیار خوب است. اگر یک جا زندگی کنی چون در خوب و بد انسان برد میخوره، ما از هست فامیلت که دایندن کرش رو دواج میکنی، یعنی از امو هم سرد یعنی قسم هم یعنی در هر حالتش خوب زندگی دیگه. یعنی انسان شناختن هم دشوار است و انسان ها مختلف هستن، بعض انسان ها بسیار انسان ها یعنی اذیت میکنن و زندگی به انسان سخت و دشوار میشه. یعنی شخصا بخونم
خانم پروانی های رسم رواج هست یعنی در خانواده شما که یعنی این حق برای کاکا یا این حق برای اعضای خانواده غیر از درجه یک، یعنی هدف پدر و مادر و برادر هست، بر دیگه اعضای خانواده که مثل کاکا و ماما و پدر کلان و عمه و خاله باشه؟ آیا یک گونه رسم است که اونا بر از اونا هر بار پرسیده میشه درباره هر موضوع که داخل خانه تان بس میشه و ای با از اونا شریک ساخته میشه؟
خیلی فوز جمعی رسم رواج نیست. شخصا مثلا خانوادی خودم در زندگی کوکوان های میش مداخله نمیکنه، هیچ کار ندارم، نه پدرم نه مادرم نه خودم، اما اونا در زندگی ما مداخله میکنه، بخاطر که پدرم که هست زیادتر، یعنی تو برادرهایش زیاد دوست داره و برادرزادهایش، یعنی اونا میگه هر چی اونا که میگه شما یعنی چیز نگیم اقسم اونا، یعنی نه خیلی رسم رواج نیست، اونا خودشون خدا حق میدن که در زندگی ما مداخله کنن. اگر واقعا انسان حق حقوق خود بفهمه، حقوق دیگران نبسته، مثلا این کار نمیکنه، ما شخصا از حق دیگران میفهم، مثلا در زندگی شما مداخله نمیکنیم، ما اونا در زندگی ما مداخله میکنه. اگر مثلا یک مسئله خواستگاری باشه، یعنی مثلا یک تو نره این قسم که بزنی شما کدی خواستگاره، این قسم این کار کنی، اصلا اگر دخترهای از اینا پسرهای از اینا ازدواج کردن و اگر دیگرهایشان هم ازدواج کنند، اصلا پدر مداخلات به زندگی از اینا نداره، اما اینا در زندگی ما بسیار زیاد مداخله میکنه. یعنی وقتی که به شما بگویی شما حق نداریم، یک قسم اکثر من نشان میدن که گویا ما مداخله نمیکنیم، اگر باز یک موضوع می باشه یک قسم مداخله میکنن که اصلا گفته یکم باعث نمو پیشت در زندگی ما می شد شخصا بسیار نگیر با ما دشوست بختن یک خانواده ما.
بسیار تشکر. تشکر از اینکه نظرتان در برنامه شریک کردین خانم پروانی. مگه صحبت آخر دارین؟ می شنیم از شما.
سلامت باشین. تشکر از اینکه شما با وقت دارین. وقتا تشکر از اینکه موضوع مهم انتخاب کردین. بسط آگاهی مردم بسیار مهم است. ما یک پیام دارم که لطفاً و تمام وطنان ما لطفاً، یعنی هر کس میفهمه زندگی شد، هر کس میفهمه که چقدر زندگی کنه، و اگر وقتی که واقعا با یک نفر مشوره میتین و با یک نفر برای خراب میره و شما او را از او را یعنی نمیمونید که در او را برای برش یعنی میفهمانید، خوبیسی را کار خوبه. سختی که اصلا هیچ ضرورت نیست شما در زندگی نفر یعنی مداخله کنید، یک نفر باعث بدبختی یک نفر شوین، وقتی که یعنی خوبی نمیتونین بدی هم نکنین. من همین پیام است به تمام هموطنان ما دیگه. تشکر میکنم از اینکه شما با ما وقت بدین.
زنده باشین.
خوش شدم باور کنین. ما امروز اولین بار ما توانستیم که ما یک درد دل با شما بکنم. من شخصا قسم از وارد در برنامه نبودم، من توانستم که بگویم. خوش شدم از اینکه من امروز توانستم با شما بگویم.
بسیار تشکر.
که نمیتونه بگویی اگر اینجا دوستیتون بگویی شاید یعنی یک روز دوباره در گوش از اینا برسته و باعث یعنی جنجال های بیشتر در زندگی ما شد.
قربانتان، زنده باشین. تشکر از اینکه نظرتان را به برنامه شریک ساختین و انشالله که همه نظرتان را شنیده باشن. البته هر کسی نظر خودش را دارم، ما قرار نیست که بیایم قضاوت بکنیم که آیا این خوب است که ما با یک خانواده کلان داشته باشیم یا اصلا نزدیک اعضای خانواده را نزدیک کسان زندگی بکنیم که مثلا اعضای درجه یک خانواده نیستن، و یا که برعکسش هر کسی میتونه نظر خود را داشته باشه و از تجربیاتش قصه بکنه بر ما. و من یک بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم که 2042-072-381-11 هست. و بریم به طرف شنونده بعدی ما. خانم احمدی پشت خط هستن. بسیار خوش آمدین خانم احمدی.
بله
سلام خانم احمدی، وقتتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدین.
علیکم سلام، سلامت باشین. تشکر از این که بر ما وقت گذاشتین که ما نظریات
زنده باشین. خانم احمدی، از کدام ولایت افغانستان صحبت میکنین شما؟
فیلن از پروان هستم، فیلن در کابل زندگی.
بسیار خوب. در چی گونه یک خانواده زندگی میکنین؟ خانواده ایتان پر جمعیت هست؟ رسم و رواج در خانواده ایتان چی هست؟
فصل خدا ما در خانه پر جمعیت زندگی میکنیم. چطور خانواده خوب هستیم، متحد هستیم، هم دست هستیم، هم نظر هستیم. به نظر من بیشتر خانم پروانی گفت که خانواده پر جمعیت یعنی خوب نیست. نخیر، خانواده پر جمعیت خوب است. در غم و شادی یکی دیگه کمک میکنن، مشوره میگیرن، کمک میکنن یکی دیگه را. ما دیگه همه تو در همه شده زندگی یکی با مشوره دیگه با خوشی و سلامتی زندگی میکنن.
البته خانم احمدی، همه افراد تجربه مختلف را دارن. مثلا خانم پروانی گفت که چون از تجربه خودشان قصه کرد که به طور مثال مداخلات اقوامشان در خانوادهشان زیاد هست، به همین دلیل دوست ندارن مثلا در یک خانواده پرجمعیت زندگی بکنن و دوست دارن خانواده اگر که ازدواج هم بکنن یک خانواده خودشان را تشکیل بدن. باید فکر میکردن که این مسئولیت را زیاد میکنن و بهتر هست به خاطر مسئولیت پذیری و ساختن زندگی خود. البته شما که گفتین که خانواده پر جمعیت خوب است، در خانواده ایتان با کیها زندگی میکنین؟ پدر و پدر کلان هست، کاکا هست و یایی که خانواده خودتان خواهر و برادرها تعدادشان زیاد هست؟
بله، خانواده خود ما خواهر هستیم، چهار تا برادر و در یک شکر از زندگی که متحد هستیم، یک جای هستیم، راضی هستیم و یکی به در دیگر میگیریم، یکی به دیگر میگیریم و دیگر خانواده یعنی به نظر من کوچک بیرن خوب نیست. اگر کوچک بیرن ما خود نظر به نظری که دیدیم در همسایه ها خانوادهشان کوچک بید، نظر کسی یعنی کسی نداشتن که برسان نظر بیرن. دخترشان به ازدواج داد بسیار به جای دور. وقتی زمانی که عروسی شد در هتل، یعنی هر روز داماد تک تنها می رفتن، یعنی به مو رسم رواج بسیار بی نمک می آمدن، به مو چیزان اصلا خوشایند نبود. بعد در آدم که دوستی می رفت خوش و خوشایند باشه بر دوستی، چون بر ما هیچ خوشایند نبود. چون من یا گفتم خدا شکر که ما پر جمعیت هستیم، ما زیاد هستیم، یعنی خال اینجا واقعا بر ما خانواده پر جمعیت خیلی خوب است. چون اونا کوچک بودن هیچ نمی فهمیدن، تنها بودن. اگر اونا در خانه پر جمعیت زندگی کنن که کلان بالای سرشون با هم مشوره می کنن، شاید با زندگی از
و بسیار. به عنوان سوال آخر میخوایم بپرسم از شما که آیا فکر نمیکنین اگر که یک فرد در یک خانواده پر جمعیت زندگی بکنه و چون اتکای اقتصادی، یعنی نانآور معمولا یک نفر است، مثلا پدر خانواده، شاید دیگه اولادا یا فرزندا مسئولیت پذیر نشون یا به فکر نبکنن که خودشان میتونن مستقل زندگی کنن، کار کنن، بر خودشان سرپای خودشان ایستاد شون. چقدر فکر میکنین که مسئولیت پذیری را کم نمیکنه زندگی کردن در یک خانواده ای که یک کلان هست و شما هر بار چشمتان هست که یک کلان کار میکنه و من نیاز نیست که کار بکنم و همه قسم زندگی میکنم؟
نخیلی یه طور رامیست مثلا در خانواده پر جمعیت بود شد یک کم اقتصادم بیشتر باشه، با وجودی که اگر خوب باشه یا فقیر باشه یا پولدار، هر کس مسئولیت پذیر است. تو بازی کلن با یک نفر اکتفا نمی کنم، یه که پدرم باید برای کار کنه یا را سرسل باشه که پیاره ما بخورم. نخیر، با اگر پولداران باشه، اگر فقیران باشه، هیچ وقت یکی خیل دیگر نمی کنن. اما به هر کس به اندازه خود به توان خود میره کار میکنه یا که امو مسئولیت خدا یا امو چیز مصروف کمبوتی خدا پورا میسازه.
بسیار تشکر خانم احمدی که از اینکه به برنامه اشتراک کردین و صحبت‌های با شما داشتیم. بسیار خوشحال هستم که شما را در، البته شما و شنونده قبلی ما را که با دو نظر متفاوت در برنامه اشتراک کردین و صحبت کردین و تجربه‌تون را شریک ساختین. تشکر از تماستون. میریم به طرف مهمان برنامه ما آقای جمشیدی که انتظارم بودن پس از اینکه ما صدای شنونده را شنیدیم و با شنونده ما صحبت داشتیم. آقای جمشیدی، ما نظریات دو تا شنونده ما را شنیدیم و خوشبختانه اینا نظریات متضاد با هم داشتن. مثلا در مورد ساختار خانواده که خانواده پر جمعیت چه فایده هایی را داره و یک نفر میگفت نه، خانواده کم جمعیت چه فایده هایی را داره. اما ما بیشتر ما خودمون در مورد مسئولیت پذیری پرسیدیم. چقدر مسئولیت پذیری میتونه یک خانواده را دور هم جمع بمانه و همچنان بر پایه خانواده به خاطر مستحکم شدنش تأثیر بگذاره؟ که تمام افراد یک خانواده مسئولیت پذیر باشن، هم از لحاظ اقتصادی که مثلا کمک بکنن به یک دیگر و هم از لحاظ اجتماعی که و عاطفی که یک دیگر را همیشه حمایت بکنن.
تشکر از شما. من سوالات خیلی خوبی را از این خواهر گرامی و خانم پروانی و خواهر آخری که تماس گرفتن بیان کردم. اگر شما توجه کرده باشین که اینا در دو محیط متفاوت زندگی میکردن، یکی در فکر کنم در کابل زندگی میکردن و یکی در فاریاب، حتما همون تفاوت های زیبای فرهنگی را ما در تمام ولایت خود داره و اینا از زیبایی یک خانواده جمعی صحبت کردن، کنار هم جمع هستن، یک تجربه عریسی یکی از همسایگان خود رو گفتن و اونا از مداخلات اعضای خانواده مثل کاکاها در ازدواج و حتما تعارضات بین از دو خانواده وجود داشت. ما میخواییم که یک پیشنهادی را یا یک توصیه را برای این بحث داشته باشم در ارتباط به مسئولیت پذیری. شما نگاه کنید دو تا انسان زمانی که کنار هم قرار میگیرن، یعنی بعد از 20 سال اگه آستانه ازدواج در خانواده یکسانی ما باشه، هر دو از دو فرهنگ، از دو خانواده، از دو عادات و خواص متفاوت کنار هم قرار میگیرن و در از این ساختار شخصیتی خیلی نقش داره. او ردیف فرزند با نقش داره، اگر فرزند اول باشه با فرزند اول این دو تا زندگی برای از اینا خیلی سخته، چون حتما یک سرپرستی، یک مدیریت در خانواده داشتن. فرزند کلون همیشه ما میگیم اینا افراد افسرده‌تر نسبت به دیگه افراد هم. به همین دلیل نمیخواین زیر چتر برادر دوم، خواهر دوم قرار بگیرن. یعنی این که مسئولیت همیشه برای از اینا مدیریتی بوده. حالا که میایم در یک ازدواج دیگه، اگر او خانم از اینا یک مدیر باشه، ما میگیم این مدیر در یک سخت زندگی کرده نمیتون. به این دیگاهی که مسئولیت پذیری زمان در خانواده ها تعیین میشه که شما اگر وظیفه دارید سر وظیفه خب این مسئولیت خرج و دخل یه قدر حتی که عواید دارید باید بیاری اینجا جمع بشه از یک آدرس مشخصه که پدر یا برادر بزرگ یا یک کسی که مسئولیت مالی و خرج و دخل در خانواده داره باید انجام بشه. این میتونه مسئولیت پذیری باشه، اما در خانواده های متاسفانه افغانستان ایه که به خاطر همو حالت ما میگیم که پرواز مردانگی یا ای که مردها هم غرور کاذبه که دارن نمیتونن بپذیرن که پول بیارم بدم دست مادر بگم خیر هست. اگر که یک مرد عواید خود بیاره به مادر یا پدر خانواده باشه، مطمئن باشین که اگر خانم عزیز از یک خانواده دیگه که در ازی دست کردی به دهن از استقلال مالی داشته هر چه وقت میخواسته به دست دست از او قرار بوده، اینجوری تعارض زن و شوهری ایجاد میشد دیگه. این مسئولیت پذیری که به همسر از طرف خانواده تعیین شده برای عزیز دیگه نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره. اینجوریه که این مسئولیت ها متاسفانه در بیشتر از خانواده ها میبینیم که تعارضات زن و شوهری در بین زوجها پیدا میکنه که حتی آستانه طلاق به وجود میآید. خانواده ها در مقابل هم قرار میگیرن، دشمنی ها ایجاد میشه و کم کم تو آستانه جدایی میتفاوت. حالا این مسئولیت پذیری در شهرها متفاوت. اگر یک فرزند یک مرد یا یک خانم در شهرهایی که زندگی میکنن پیش واقل باشه، وظیفه داشته باشه، پولاور باشه، استقلال مالی داشته باشه، مطمئن باشین نسبت به روابط اجتماعی که داره درک متقابلی هم داره. میتونه که در کنار از اینکه اگر ببینه هزینه‌های زندگی خود از او دیتافت کامل میشه، یک کمک‌سازی هم به خانواده و شوهر دارن و این مسئولیت پذیری تو اینجای ادا میکنه. اما در صورتی که خواسته ها زیر پا گذاشته بشه، شما اگه به بچه بگیم تمام عواید و پول خود به پدر خود بده، خب همسر از اون میگه من طلا میخوام، من لباس میخوام، من فردا فرزند دارم میخوام لباس خوب داشته باشه، مکتب خوب بره، او کورس خوب بره، من هم این همه میخوام فردا اگه دانشگاه باز بشه دانشگاه برم، مطالعه داشته باشم و کم من شغل داشته باشم. اینجوری خواسته ها وقتی متقابل و مسئولیت پذیری قرار میدیم، باز هم چی آستانه تعارض پیدا میشه. اینجوری که مسئولیت ها در بیشتر از خانواده های افغان خوبه ولی خیلی پاسخگوییه، اما زمانی که ازدواج صورت میگیره بهترین مسئولیت پذیری اینه که باید مردها رو مستقل بکنن تا اونا بتونن آستانه زندگی خود را انجام بدن و بتونن مسئولیت آینده خانواده و فرزندان خود را بر عهده بگیرن تا اینکه دوباره همون وابستگی ما ایمان نباشه، یعنی هنوز چشمی به دست پدر نباشه، به میراث پدر نباشه. اینا افراد هستند که نگاه شخصیتی میکنن افراد سالمی.
و در عوض شما چقدر خوب تفاوت بین زندگی یک خانواده شهری و دهاتی و یا روستا را مقایسه کردین. معمولا فرزند اول و یا فرزند آخر خانواده دو فرد هستند که بیشترین مسئولیت را میپذیرن و همه قسم که شما گفتین چون مو از اول رول مدیریت را برشان داده شده، نه این رسم رواج اینمی هست که پسر کلان خانواده یا فرزند کلان خانواده بار مسئولیت بیشتر را میکشه، چون پس از پدر و مادر او کلان هست و اگر که پدر و مادر نباشه مسئولیت همه خواهر و برادرها را داره، باید خانه را کنترل بکنه و حتی بحث اتکای اقتصادی هم هست که در افغانستان معمولا در خانواده ها فقط یک نفر کار میکنن که پدر خانواده است که رئیس خانواده حساب میشه، و اگر پدر خانواده نباشه ممکن هست که مادر هم اگر شرایطش مهیا باشه و درس خوانده باشه و یا به هر صورتش کار داشته باشه که درآمد داشته باشه کار بکنه. در هر صورت باز هم برمیگرده به فرزند اول خانواده که تمام مسئولیت میچرخه و یک نوع رسم است در فامیلای افغانستان و شاید هم در کشورهای غیر از افغانستان، کشورهای اروپایی یا غربی این گونه نباشه. معمولا هر فردی بعد از 18 سالگی مسئولیت خودش داره و باید بر خودش کار بکنه و همون قسم که شما گفتین که منتظر میراث نیست و یک نفر که در شهر زندگی میکنه منتظر عزیز که خودش سرپایش خودش استاد بشه و از همی طریق بتونه که زندگیش را بچرخانه، درس بخونه، کار بکنه و از طریق همی کارش یک خانواده را بر خودش تشکیل بده. یعنی معمولا برمیگرده به خود فرد و فرزند کوچک خانواده هم گاهی مسئولیت زیاد داره به خاطر از این که آخرین فرزند هست که در خانه است و معمولا اگر خواهر برادر کلانتر همه ازدواج کرده باشن مسئولیت پدر و مادر همراهشان میمونه. من دوست دارم در این مورد بیشتر از شما بشنوم که وقتی که در افغانستان بیشتر مسئولیت ها به فرزند اول و فرزند آخر برمیگرده، خصوصا در فرزند آخر یک وضعیت هست که خصوصا در شهرها به دلیل مصروفیت‌های زیاده که حالا افراد دارن یا هم سبک زندگی شهری که ما قبلا صحبت کردیم، همه طوری هست که صبح میرن سر کار شام بر میگردن، یعنی شاید بسیار کم اتفاق بیفته که اگر خانواده هایی که همیشان کار میکنن یعنی زن و شوهر هر دو کار میکنن فرصت داشته باشن که از یک کلان خانواده که پدر باشه یا به مو اصطلاح عام خسور یا خوشو باشه در خانه نگهداری بکنن. و این چقدر ایره میتونه به نحوه در افغانستان نیازمندی ایجاد خانه سالمندانه پس از اینکه یک کس نمیتونه در خانه و یا در خانواده جای بر خود پیدا بکنه ایجاد میکنه؟
تشکر از شما. موضوع جالب را اشاره کردن خانم ابراهیمی. در ارتباط با فرزندهای اول ما در ریکزهای جدید روانشناسی میگیم در خانواده نه پدر افسردگی داره نه مادر نه خواهرها، دقیقا کسی که افسردگی داره همون فرزند اول یا بچه کلان خانواده یا دختر کلان خانواده که همه توقعات شما به سمت اونه، باید خوب رفتار کنه، باید خوب کنار بیایه، باید خوب سازش پیدا کنه، باید جایگاه پدر را حفظ بکنه، باید جایگاه خانواده را حفظ بکنه و در فرهنگ اینهایی که یک بزرگ اگرچه که کوچک هم هستن باید رفتارهای بزرگانه داشته باشه و اینا باعث میشه که ما برای از او تعیین میکنیم، تکلیف ایجاد میکنیم که او چه رقم اگر از خیلی از داشته ها و از شادی ها و از لذت های خوب باید دست بکشه تا ای که او مردی که خانواده از او انتظار دارن باشه. اینجوری که افراد بزرگ خانواده مخصوصا فرزندهای اول که یکی پسر یا دختر باشه افسردگی خیلی متاسفانه مزمن در بیشتر اوقات اینا تجربه میکنه. اما در ارتباط به فرزند آخر خانواده که مسئولیت های آخر، اگر شما در افغانستان دیده باشین پدر مادر بار دوش فرزند آخر، یعنی که بچه های دیگه دنبال زندگی میرن، دخترها خب معمولا رو حق طبیعی هستن که میرن پی زندگی، خب همون دید و بازدیدی اگر که شرایط و اصطلاح رهن در بین خانواده ها بر پا باشه، احترام متقابل باشه، اونا دیدن از پدر مادر دارم برای یک شب، برای یک هفته، برای یک ماه. ولی همیشه گی تنها کسی که اینا رو به عهده داره مسئولیت نگهداری از پدر مادر پیر یا سالمند داره فرزند آخر. اما این فرزند آخر معمولا به خاطر از این که از ساختار روانشناسی که ما باید با اون صحبت میکنیم، چون این همیشه مرکز توجه بوده، همیشه مهر و محبتات زمانی که این خود بوده به این بوده، یک جاهای دیگه این حالت در متاسفانه خود نشان میده و یک جاهای دیگه کشش نداره، دیگه نمیکنه توان فکری ذهنی دیگه نداره که بتونه این مسئولیت رو بپذیره. این افراد فرزندای خود به خانواده معمولا اگر خانواده خیلی به اونا توجه بیش از حد اونا اشتباه نکرده باشن، لحاظ عاطفی اینا خیلی ارضا نکرده باشن، خیلی به نیازها از اینا بیش از حد پاسخ داده نشده باشه، خوبه. اگر میتونه هر دم هر چه میخواسته رو بسرد از او قرار دادن، خواهرها به او توجه کردن، برادرها به او توجه کردن، اینا در ازدواجها یک افراد وابسته هن، همیشه دوست دارن که مورد توجه، مورد تایید دیگر باشه، حتی همسر. اگر که همسر عزیز یک کسی باشه که فرزند اول خانواده باشه، فرق نمیکنه مرد و پسر، همیشه دوست داره که این مینهی که یک بچه نازدونه، ما بچه ننه میگیم به هرات باید،
بله،
همیشه به این توجه کنه، همیشه این طبقه خودشه باشه، همیشه داری از این فکر و دسکوته که در خانه محبت که در خانه میشده، حالا هر نوع محبته، همیشه اول این باشه، بعد ردیف دوم اساسات زندگی باشه. اینا متاسفانه اگر خیلی بی متوجه بشه، خیلی از اطلاعاتی که فرزندای آخر خانواده در ازدواج داره به طلاق ختم میشه. در حوزه فرهنگی افغانستان ما دقیقا اینه که اینها پدر مادر، خواهر برادرها در حق از اینا ظلم کردن، به اینا خیلی مهربانی کردن. نتونستم که این برنامه ریزی بکنم که یک وقت اینا همون نداشتن تجربه بکنم، همون گشنگی رو تجربه بکنم، مشکلات رو تجربه بکنم،
یا تنهایی رو کمبود عاطفی
رو، یا تنهایی رو کمبود عاطفی رو. اینا متاسفانه از نگاه آسیب شناسی به نام دپندنت دیسوردر پرسونالیتی دارن، افراد وابسته، شخصیت های وابسته که دارای اختلال خیلی شدیدیه و در آخر خیلی از ازدواج ها زودی داستانی طلاق میکشنم، وجود دوست دارن روابط متعدد داشته باشم. این فرزندای پیکر با وجودی که اینقدر مهربانی رو لطف میکنن، اما یک جای خوبه که خانواده ها به اینو توجه کنن که خیلی نیازهای از اینو برآورده نشه. یک تفاوت بین فرزندای پیکر و فرزندای بزرگ.
بسیار ممنون آقای جمشیدی، ما واقعا از این که شما مقایسه کردین این بحث، بسیار واقعا شخصا من خودم لذت بردم، امیدوارم شنونده ها هم شنیده باشن و برنامه برشون مفید تمام شده باشه. بریم سراغ یک از شنونده های، به خانم هاجر که ایشان خبرنگار هم هستن، با ما هستن. بسیار خوش آمدین خانم هاجر.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، امید که همه شما جور و سلامت باشین.
زنده باشین خانم هاجر. میشنویم از شما در مورد موضوع برنامه ما که ساختار خانواده ها در افغانستان است. در ابتدا میخوایم بفهمم که خودتان در یک خانواده، چگونه خانواده زندگی میکنین و چقدر این ساختار خانواده در، حتی در خانواده شما از تجربه شخصیتان بر ما بگین که از گذشته تا حال چقدر فرق کرده، یعنی کلانتر شده، پر جمعیت تر شده خانواده شما، یا نه برعکس؟
بسیار خوب، خانواده، ساختار خانواده در افغانستان اکثرا رایج هست، خانواده به شکل گسترده هست که در اونجا پدر، مادر، فرزندان و حتی بعض وقت کسو فرزنده هستن که متحل هستن، نواسه ها زندگی میکنن و اکثرا جمعیت بسیار بزرگ زندگی میکنن و بیشتر خیلی غیر معمول است که مثلا خانواده کوچک یا خانواده کلیدی خود را بسازن. شخصا خودم در خانواده گسترده زندگی میکنم که البته ما تعداد فرزندان خانواده زیاد هستیم، به تعداد 5 نفر خواهر و برادر و پدر و مادر مثلا که زندگی میکنیم و در یه آخر بیشتر روی از این کمی مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تلاش بری میکنن که خانواده کلیدی خود را یا مو زودتر از خانواده پدر مادر کسی که زواج میکنن جدا شوند و این کم کم در نقاط شهری افغانستان رواج یافته، اما همچنان در نقاط دیهاتی یا جاهایی که فرهنگ خانواده کلیدی کم در است هنوز هم خانواده ها به طور گسترده زندگی میکنند.
بسیار تشکر خانم مهاجر. میخوام از شما بشنوم خیلی کوتاه که شما خودتان از تجربه شخصیتان بگوین که کدام خانواده بیشتر برای شما بهتر زندگی کردن با آرامشتر بوده، بیشتر لذت بردین از اینکه زندگی کردین، مثلا در یک خانواده‌ای که پر جمعیت بوده، یا ای که وقتی که حال روز به روز خانواده کم جمعیت تر میشن، و یا که اصلا ساختار خانواده کوچکتر میشه، شاید قبلا پدر بزرگ و مادر بزرگ در خانه بودن مثلا، ولی حال ممکن هست خانواده کوچکتر و کوچکتر شده باشن.
به نظر من هر چقدر که خانواده ها کوچکتر شوند مشکلات به مو اندازه کمتر میشه، در اجتماع بزرگتر مشکلات به مو اندازه بزرگتر است و کلان است. هر چقدر خانواده مرکزی تقویه پیدا کنه و جمعیت خانواده کمتر شد، به نظر من مشکلات کمتر می شود، هر کس می تونه روی هدف خود متمرکز شود. و به نظر من در خانواده های گسترده که هست محدودیت ها بیشتر است،
بله.
و اکثرا در خانواده های مخصوصا خانواده سنتی افغانستان وقتی که خانواده جمعیتش کلان باشه و خانواده گسترده باشه، قطعا که اونجا نظام مردسالارانه حاکم است و بیشترین خشونت علیه زنان در خانواده های گسترده رخ میده و در اینجا خانم ها بیشتر مصروف فرزندآوری و مصروف به کارهای خانه هستن و هدف مشخصی دیگه ای نداره و آموزش دختران هم تحت تاثیر قرار میگیره. دیگه از طرف هم خانم ها بیشتر در این خانواده ها دچار افسردگی، اضطراب و بیماری های روانی دیگه هم میشه.
بسیار ممنون خانم آجر که ایشان خبرنگار هم هستن. تشکر از این که در برنامه اشتراک کردین و نظرتون را شریک ساختین. و میریم به طرف میمان برنامه ما، آقای جمشیدی. ما امروز از آغاز برنامه در مورد ساختار صحبت کردیم، در مورد از این که از گذشته چگونه بوده تا امروز ساختارهای خانواده، در مورد این که چه چیز خانواده را بیشتر جمع می‌سازد صحبت کردیم و نقش‌ها و مسئولیت‌ها را صحبت کردیم، تا اینکه بحث تنهایی هم مطرح شد در کنار خانواده که چقدر این دو واژه متضاد همدیگر هستن، اما اتفاق می افته که افراد یک خانواده ممکن است گاه تنها بانن و تنها باشن، یا اینکه به دلیل این که تمام زندگیشان را در چتر یک خانواده که همه جانبه حامی بوده سپری کردن، ممکن است گاه تنهایی را سپری بکنن و این تنهایی برشان به نحو یک تجربه جدید و همچنان تجربه سخت ممکن است باشه. میخوام یک جنبندی از برنامه امروز با شما داشته باشیم، اگر کوتاه یک جنبندی داشته باشین که وقت ما هم بسیار کم است.
تشکر از شما. ما میخواییم که موضوع خود باز هم بیشتر از ابعاد روانشناسی توضیح بدم. بنابر شیوه فرهنگی افغانستان، خیلی از خانواده هایی که جمعی هم هستن در کنار هم، اینا تنها هست. به دلیل از این که امروز شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، دسترسی آسان به اینترنت و موبایل های پیشرفته، باعث شده شما در یک خانواده جمعی بعضی اوقات می تجارب دارم بین اونها که میری نگاه میکنی که همون لحظات اول خوش آمد هست، بعد از این تمام میشه همگی دنبال این هم که چی رقم از اینترنت استفاده کنم، چی رقم کنار هم باشم، چی رقم بتانم در کنار هم ولی در فضای مجازی فرق کنند. هیچ ارتباط بین کلامی بین از این خانواده وجود ندارد. حتی بعض جاها پدر مادر ها در خانواده جمعی من دیدم که با صدای بلند میگن گوشیار کنار بگذاریم، بیاییم با هم حرف بزنیم، امشب مهمان داریم. و من خیلی ها رو در خانواده جمعی حال تنها میبینم، مخصوصا در شهرها. اما در روستاها متفاوته. اگر هم شبکه‌های تلویزیونی در امول اعداد سریال های دلخواه از اینا و اخبار خیلی دلچسب یا اخبار خیلی عاجل نباشه، اونا هم دوست دارن کنار هم باشن. یک تنهایی در اینجا هست. یک تنهایی در خانواده‌ای هست که متأسفانه نسبت به مشکلات اقتصادی، نسبت به مشکلات سیاسی پیش آمده در افغانستان، خیلی ها باید می شده که مهاجرت کنند. خیلی پدر مادرهای هستند که دیگه دسترسی عاطفی به فرزندای اولی خود ندارن، یعنی فرزندای اصلی خانواده ندارن. درسته که داماد میتونه تا یک جای در یک خانواده مهربانی ایجاد بکنه، اما نمیتونه هیچ وقت جایگاه فرزند اول رو بگیره.
بله.
ما میگیم کودکانی که آسیب پذیر به شخصیت های ضد اجتماعی در بزرگسالی دارن کودکی خوبی نداشت. حالا دقیقاً این تجربه جدید در خانواده‌ها ایجاد شده. پدرمادرهایی که رنج می‌برن، پدرمادرهایی که با اونا صحبت میشه مشکلات آلزایمر شدید تجربه می‌کنن، افسردگی‌های شدید تجربه می‌کنن، و گوشه‌نشینی‌ها و غمگینی‌های دامنه وسیع تجربه می‌کنن. متأسفانه کسانی هستن که یا فرزندان مهاجرن ارتباط ندارن، و یا اینم که اگر ارتباط دارن خیلی تعریف شده که ما شاهد یک نسل قدیمی افسرده هست.
تشکر از شما آقای عبدالرشید جمشیدی، روانشناس بخش بالینی، و همچنان اینکه دیگر شنونده های ما که در برنامه سهم گرفتن و نظریاتشون را شریک ساختن. امروز ما در برنامه رنگ های زندگی در مورد ساختار خانواده صحبت کردیم و انشالله که همه ایتان در هر نوع خانواده‌ای که هستین، اگر خانواده پر جمعیت هست یا خانواده کمی جمعیتی هست، یا اگر در یک روستا زندگی میکنین و یا اگر در یک شهر زندگی میکنین، با هر رسم و رواجی که هست زندگی به کامتان باشه و همیشه کانون خانواده ایتان گرم باشه و صمیمیت و محبت بین شما همیشه رواج باشه. خدا نگهدارتان.